سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم و برنامه ای را خدمتتون عرضه میکنیم. عنوان برنامه امروز آزمون‌های آدمی هست و این در ارتباط با سوال یکی از بینندگان عزیز هست که من خدمتتون میخونم متنی رو که برای ما فرستاده شده. ایشون نوشتن که در کتاب‌های دینی مثل تورات و انجیل به خصوص قرآن همینطور بارها آمده است که خداوند انسان را امتحان می کند تا به سختی هایی مبتلا سازد، تا بد و خوب را بشناسد، در حالی که امتحان و ابتلا برای کسی است که علم و اطلاعی ندارد، مثل معلمین مدارس که باید امتحان کنند تا میزان درک و دانش محصلین را بشناسند. اما با فرض اینکه خدای خالق کهکشان ها بر همه چیز احاطه علمی دارد، چه لزومی دارد ما را امتحان کند تا بدان آدم بدی هستیم یا خوب هستیم؟ خب در این ارتباط خواستیم که یه مقدار بشکافیم و از دید قرآنی و فرهنگی این مسئله رو نگاه بکنیم. دعوت کردیم از آقای بازرگان که در این مورد به ما کمک بکنند و این مسئله رو بشکافیم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان خرد و سلام خدمت بینندگان ارجمند و تشکر از بینندهی که این سوال رو مطرح کردن. این اشتباه برای ما پیش میاد، فکر میکنیم امتحان الهی، ابتلاء الهی، از اونجایی که تو دنیا معمولا همه امتحانات تو مدرسه و تو دانشگاه و در هر گزینشی که میخوان انجام بدن معمولا یک مصاحبه میکنن یا امتحان میکنن که بشناسن که میزان درک و دانش و تجربه یه طرف مقابل چگونه است. خب طبیعیه که این سوال پیش میاد که خب خدایی که همه چی رو میدونه، علمش بر همه جهان هستی احاطه داره، حالا میخواد چی رو بدونه؟ اون که همه چی رو میدونه، اون که محدود به زمان و مکان نیست. ولی واقعیت امر اینه که منظور از امتحاناتی که در حالا کتابای دینی، قرآن یا بقیه اومده، ابتلا، فتنه، تمحیص، نمیدونم انواع این واژه ها، برای درک و فهم خدا نیست، بیشتر برای تحقق این استعدادایی است که در وجود ما هست. مثال ساده‌ای بخوام خدمتتون بزنم، ملاحظه فرمایید که معمولا بچه رو وقتی که میذارن تو مدرسه، یعنی بچه 6-7 ساله‌ای رو در نظر بگیرید، وارد کلاس اول میشه، این فعلا 0 کیلومتره، هیچی نمیدونه، مطلقا دانشی نداره، فقط یه مجموعه ایست از استعداد، همش استعداده. خب حالا برای اینکه این استعداد بالقوهش در قوه، در نیرو فعلا تبدیل به فعل بشه، به فعلیت در بیاد، او باید به مساف مشکلات بره دیگه. اگه تا دیروز هر ساعتی میخواست میخوابید، غذا میخورد، از این به بعد یه انضباطی رو باید داشته باشه، بره مدرسه درس بخونه، در چالش مشکلات قرار میگیره، این مشکلات او رو می سازدش، یعنی این استعدادهای درونش رو که برای فهم، برای درک مسائل و معضلات حالا تو فیزیک، شیمی، نمیدونم تاریخ، جغرافی هست، یواش یواش اون استعدادهای بالقوه درونیش رو به فعلیت در میاره. خب این کار سخته، آدم مدرسه نره، خب ظاهرا خیلی راحت تره دیگه، هر کاری دلش بخواد میکنه، این رو بازی میکنه یه بچه، ولی اینی که بازی رو محدود بکنه، مهمونی رو محدود بکنه، سری یه ساعتی بیاد و بره و یه تکالیفی رو انجام بده، اینو بهش میگن ابتلا، فتنه. خب همه اینا سخته، ولی اینا وسیله است برای تحقق استعدادای بالقوه او. حالا تو مدرسه هم تنها نیست، مدرسه میتونه یه مثال باشه. ما موقعی که به دنیا آمدیم یا هر کسی که به دنیا میاد، ماهیچه های عضلاتی داره، این عضلات فعلا کار نکردن بالقوه هستن، ولی اینی که بچه این همه بازی میکنه، یعنی مهمترین حرکت بچه در دوران کودکی تا چند سالگی مثلا 5-6 سالگی کار فیزیکیه، انقدر باید بدوه راه بره، اصلا آدم تعجب بکنه، یه آدم بزرگه اگه بخواد این همه تلاش بکنه یه دهممون مثلا از حال میره، این خط نمیشه. ولی این نیاز طبیعته که این باید فعلا عضلاتش را بیفته، عضلات گردنش ساخته بشه تا بچه بتونه سر خودش رو نگه داره، رو پای خودش حرکت کنه. زبان هم همینطوره، وقتی زبانش به کار میخواد بیفته باید هی تلاش بکنه، زحمت بکشه. پس همه چیز در وجود ما بالقوه است، این نیروها استعدادا وجود داره. در سختیه، در تمرینه، در تکراره که میتونیم اینا رو به قوه بیاریم، به فعل، از قوه به فعل در بیاریم. بنابراین همونطور که میدانهای ورزشی این همه مسابقه است، حالا فوتبال نمیدونم، بسکتبال، والیبال نمیدونم، تنیس، اینا همش خب سخت، تمرین میخواد، یه عمری باید تمرین بکنن، در رقابت‌های تنگ و تنگ بین المللی برای که یه مدالی ببرن. خب بشر چقدر استعداد داره که میتونه با تمرین اینا رو بالا بیاره، به فعلیت بیاره. الان من نمیدونم چند ساله که این المپیک ادامه داره، رکورد در وزنه برداری، نمیدونم در پرش با مانه، پرش طول، همه چی داره ترقی میکنه. بشر کارهای فیزیکیش هی داره کمتر میشه، قبلا خب دائما با بدنش کار میکرد، هی ماشینی تر میشه، ولی رکوردهای المپیک همینطور داره ترمیم میشه، بالاتر میره. نشون میده که چقدر آدم با تکرار، با تمرین میتونه این استعدادهای بالقوه خودش رو بالا ببره. در واقع کل زندگی هم یه مدرسه است، یه مکتبه. همینطور که در رقابت‌های ورزشی، در میدان‌های ابتلای ورزش، رقابت‌های بین‌المللی یا مدرسه و دانشگاه باید زحمت کشید، تلاش کرد، تمرین کرد، از ثانیه ها استفاده کرد، با یه سلام ثانیه می‌بینیم مدال طلا رو طرف از دست میده، و کل زندگی هم همینطوره. حالا به مجموع این تلاش‌هایی که انسان رو می‌سازه در میدان زندگی، میدان رقابت‌های زندگی، عنوان دینی که روش گذاشتن فتنه است یا ابتلاء در واقع. حالا اینا در زبان خودش، در اصلش در واقع باید بررسی کرد. ابتلاء یعنی همین، مبتلا شدن به سختی ها و درد و رنج و حل این چالش های زندگی، این مشکلات، تا بتون آدم رشد بکنه، به کمال برسه.
خیلی متشکرم. اشاره‌ای که کردید در چالش های زندگی، معمولاً همه شامل همه میشه، استثنایی هم وجود نداره. شما میرید دیپلم میگیرید، به خاطر این درس میخورید که دیپلم بگیرید، بعد از اون بعد دانشگاه میگیرید که مدرک دانشگاهی، دورهای تخصصی میبینید که به اصطلاح متخصص اون کار بشید. یعنی همه باید بکنن برای اینکه زندگی رو جلو ببرن. در ارتباط با مسئله ابتلا و امتحان که در قرآن، در دین مطرح شده، به این صورت بگیم، آیا این هم شامل همه میشه یا گروه خاصی رو به اصطلاح مورد نظر داره؟
نه، همه هستش دیگه. ببینید اصلا یه قانون زندگیه، اینطور که تو مدرسه همه باید به چالش درس‌های مختلف برن، در میدان ورزش، در همه رشته‌ها استثنا نداره. زندگی هم همینطور هستش. مثلا یه تعبیر جالبی قرآن داره، میگه که ما انسان رو از یه نطفه آفریدیم، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، یعنی نطفه اولیه هر کسی به تعبیر قرآن امشاج، یعنی پیچیده در هم، دارای استعدادهای فوق‌العاده که بر اسرار جهان هم اشراف و آگاهی پیدا کنه. میگه پس شما اول از یک نطفه بسیار پیچیده، بی نهایت درش استعداد فهم و درک و رشد و کمال هست، انداخل اول انسان هم به نطفه همچور نبتلی، بعد انداختیمش به میدان ابتلا، یعنی در چالش زندگی. این فقط یک استعداده، مثل اون مثالی که مدرسه زدن. بعد میگه همینطوری هم رهاش نکردیم، فجعلناه سمیعا بصیرا، ابزار شناخت بهش دادیم. یعنی در واقع مثل این پروانه که دو تا شاخک داره، بسیاری از مثلا موجودات، میگه انسانم با دو ابزار شناخت به میدان زندگی رهسپار شده. یکی سمع، یکی بصر. این دوتا بیش از همه ابزار شناخت ما هستند. سمع یعنی شنیدن، یعنی از طریق گوش کردن شنیدن تجربیات دیگران و علم دیگران رو در واقع دریافت کردن. بصر هم یعنی دیدن، حالا دیدن طبیعت یا در واقع خوندنه. میگه پس ما سمیع و بصیر کردیم، این ابزار درک و فهم و شناختن بهش دادیم. بعد به همین هم اکتفا نکردیم، انا هدیناه سبیل، هدایتش هم کردیم، راهبری هم کردیم که کدوم راه حقه کدوم باطله. میگه اما شاکرن اما کفورا. حالا انسان یا شکرگزار این امکانات و ابزار شناخت هست یا ناسپاسی میکنه، ندیده میگیره، انکار میکنه، راه خودش رو در واقع طی میکنه. پس در واقع اصل و اساس اشاره به اصطلاح معارف دینی هم به این که شما از یه نطفه‌ای که استعداد سرشار درش هست آفریده شدید و در این مسیر میگه. یا در جای دیگه میگه ما اصلا انسان رو یه آسمان ها و زمین رو برای همین خلق کردیم. نخلقنا سماوات و الارض، آسمان ها و زمین خلق کردیم، لیبلوکم، تا همه تون در این میدان ابتلا معلوم بشه که ایوکم احسن و عملا، کی زیباتر عمل میکنه، شایسته تر عمل میکنه. یعنی اصلا به تعبیر قرآن یا در چارچوب و فرهنگ قرآن اینه که اصلا آفرینش جهان هستی میدان عمل شماست، میدان زندگی شماست، تا کدوم یکی احسن عمل میکنه. حتی مرگ و حیات رو هم در واقع میگه، میگه الذی خلق الموت و الحیات، خدا مرگ رو آفرید و زندگی رو. البته مرگ از دید ما یه چیز عدمیه، ولی میگه نه، مرگ در واقع ذرات و به اصطلاح عناصری هستش که اون آرایش حیاتی رو نداره، وگرنه اونا تو وجود هستن. همه اینا رو خداوند آفرید، اونجا هم همینو میگه، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تا کی رفتارش زیباتره، کی قشنگتر عمل میکنه، شایسته تر و نیکوتر هستش. پس اصلا خود آفرینش آسمان و زمین، مرگ و حیات، یا در یه جایی میگه انا جعلنا علی الارض زینتا لها، تمام زیبایی های روی زمین برای امتحان شماست که چقدر اینا شیفتتون میکنه، اسیرتون میکنه، یا نه اینا باز وسیله ایست که تا چه حد ازش استفاده درست میکنین، تا چه از سو استفاده میکنین، اسراف میکنین یا با تعادل مصرف میکنین. همه جهان، مرگ و حیات، ماه و خورشید و ستارگان، زیبایی های زمین، همه اینا میگه که موضوعات آزمون شماست. یعنی ما در این مجموعه هستیم که داریم آزمایش میدیم.
درست، تشکر. آقای بازرگان، به نظر میاد که این نکته ای رو که شما در ارتباط با امتحان گفتید بیشتر یه برکت هست، یعنی از دید مثبت که نگاه بکنیم یه حالت برکت هست و ما ممکنه این رو بیشتر شر میدونیم و به نظر نمیاد اینطور باشه. یه به نظر میاد این لغات حالت آنچه که ضد خودشون هستن در فرهنگ ما ایجاد کرده، یعنی اون چیزی رو که ما واقعا به عنوان امتحان کردن چیز خوبی نمیدونیم، واقعا از دید قرآنی به نظر میاد که یه چیز مثبتی باشه. این مسئله رو فکر میکنید این مسئله فرهنگی چطور هست که ایجاد شده؟
موضوع زبان دیگه، اصولا زبان این واژه ها رو آدمیان عادی به وجود آوردن برای مکالمات روزمره شون. زبان تدریج شکل گرفته دیگه، وقتی هم که منتقل میشه ما با این واژه ها، خب این در زبان عربیه، حالا وارد فارسی شده، ابتلا معنای خاص خودشو داره. وقتی که منتقل میشه ما یه بعدی بهش نگاه میکنیم، یا از یه زاویه منفی یا مثبت. این جامع نگر بودن و روی ابعاد مختلف یه واژه توجه داشتن خیلی مهمه. یه داستانی در مثنوی مولوی مطرح شده، مثال خیلی خوبی هستش که جزنگری چطور آدم از حقیقت دور میکنه. همون داستان فیل و کوران در واقع. یه دی کور بودن، اینا رو میبرن دست جمعی که مثلا فیل رو ببینن. خب اینا که چشم نداشتن که با چشم ببینن، اینا لمس کردن با دست و بعد ازشون پرسیدن که فیل چگونه است. اون کسی که مثلا دست به پای فیل زده بعد گفته فیل مثل ستونه، اون کسی که به گوشش زده گفته مثل باد بزنه، اون که به پشتش دست زده گفته مثل تخته، به آجش دست زده مثل شمشیره، به خرطومش گفته مثل در واقع ناودانه. یعنی همه اینا درست گفتن، غلط هم نبوده، ولی جزنگر بودن، در حالی که فیل جامع همه اینها هستش. حالا قضاوت درباره فیل این یه مثالی که در واقع مولوی آورده، میخواد بگه به مسائل باید جامع نگریست. حالا مدرسه هم همینطوره، ممکن از یک کسی بپرسن که خب آقا شما مدرسه رفتین، مدرسه رو حالا میتونی برای ما توضیح بدی؟ آقا مدرسه همش درد و رنجه، آدم رو مجبور میکنن صبح زود از خوابش بزنه بره مدرسه، دیشب هم دیر خوابیده، تلویزیون تماشا کرده، بازی کرده، اونجا آدم پدر خودش رو باید در بیاره، تو سر خودش بزنه 4 ساعت 5 ساعت تا ظهر همینجوری نگاه کنه که آقا معلم چی میگه، و بعد برو خونه عصری همش باز مشق و تمرین حل بکن، امتحانم که همش اضطراب، درد، ناراحتی، وای به حالی که آدم بخواد تجدید بشه، رفوزه بشه. خب این هستش، اینا یه واقعیتایی هستش که تو مدرسه هست، ولی آیا قضاوت راجع مدرسه درسته که از این زاویه فقط دادن بگه، در این حالی که اینم مثل اون داستان فیلم درسته؟ خب از یه بعد مثبت هم میشه دید که بله این سختی‌ها هست، ولی حالا اینکه تو برای خودت یه پزشکی شدی مثلا، قاضی شدی یا هر کی شدی، بالاخره این دوران رو طی کردی، این استعدادهای بالقوه حالا به فعل در اومده. پس قضاوت راجع مدرسه همه چی از واژه فتنه، یعنی به سختی افتادن، امتحان یعنی به مهنت، ریشه شو میخوام عرض بکنم، تمحیص یعنی پالایش پیدا کردن، همه اینا از زوایای مختلفی که آدم قضاوت میکنه راجع محیط مدرسه. حالا محیط زندگی هم همینطوره، یعنی ما که از یک نطفه پیچیده‌ای با استعدادای فوق‌العاده‌ای انسان آفریده شده، که به تعبیر قرآن میگه که خدا شما رو خلق کرده فی احسن تقویم، در بالاترین استعداد قوام و رشد و کمال پیدا کردن، طبیعتاً این اصل رو باید نگاه کرد، یعنی یه قضاوت راجع به فیل که فیل این موجوده با این مشخصات. هر نوع جزنگری، بدبینی و به یک بعدی از ابعاد معنایی اون لغت نگاه کردن باعث بدآموزی میشه، که فتنه رو آدم فکر کنه فتنه بده. خب تمام زندگی هم فتنه است به معنای چالنج، چالش با سختی ها و برای رشد کردن دیگه. اینی که باید جامع تر به این موضوع
درست کرد. آقای بازرگان، این تحقیق بخشیدن به این استعدادهایی را که شما اشاره بهش کردید، آیا این لزوماً باید از طریق به اصطلاح سختی ها ایجاد بشه اون امتحان ها، یا از راه های سهل و آسان هم عملی هست؟ یه مثالش اینه که حتما شنیدیم از طریق عشق و علاقه هم به اصطلاح میشه تحقیق بخشید اون استعدادها را. میخواستم نظر شما را در این مورد ببینیم که شما چطور فکر میکنید در این مورد.
بله، ببینید عشق و علاقه و انگیزه خب لازمه، شرط لازمه، ولی کافی نیست که آدم بگه خب چرا باید سختی باشه تا انسان رشد بکنه. شما کدوم قهرمان ورزشی رو دیدید که فقط مثلا عاشق فوتبال بوده باشه؟ خیلی از مردم عاشقن، تمام این مسابقات رو هم تعقیب میکنن، با هیجان هم میشینن تا آخر شب پای تلویزیون، جام جهانی هم که باشه همه بازی ها رو میخوان ببینن. ولی آیا کسی با عشق و علاقه و شیفته یه ورزش فوتبال بودن فوتبالیست میشه؟ هر رشته ورزشی رو، هنرام هم میتونه، علاقه کسی به موسیقی داشته باشه خب خیلی خوبه، ولی علاقه یک زمینه و مقدمه فراهم میکنه که خب حالا اگه عشق و علاقه داری برو تمرین بکن، برو وقت بذار، سختی رو تحمل بکن، فشار رو خودت بیار. یعنی با عشق و علاقه تنها کسی به جایی نمیرسه، یعنی دو بال حرکته، پرنده با دو بال حرکت میکنه دیگه، هم باید انگیزه باشه، عشق و علاقه باشه، چون اونم اگه نباشه کسی به جایی نمیرسه، و هم باید تلاش در واقع متناسب با اون رو بکنه. بنابراین این بله هستش، هر دو قسمت هست، ولی با قبول رنج که آدم میتونه جایی برسه.
بله، شما میخواید اشاره در این قسمت به آنچه که قرآن در این مورد میگه بفرمایید که به اصطلاح آیاتی هست که اشاره میکنه در این مورد؟
بله، خب خیلی هستش. مثلا میگه و نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن، ما همتون رو امتحان میکنیم، چه با شر چه با خیر. یعنی انواع و اقسام داره دیگه، یعنی همه چیزایی که ما در زندگی باش ارتباط داریم داره ما رو امتحان میکنه دیگه. آدم ثروتمند میشه، میلیونر میشه، آیا همه اینا رو اختصاص به خودش میده؟ به فساد میفته، به اعتیاد میفته، میره خوشگذرانی میکنه بیش از حد تعادل، یا نه در مصرف خیر میرسونه. یعنی حتی ثروتمند بودن که خود ثروت هم خیلی مطلوبه، ممکنه که باعث بدبختی کسی بشه. آماری هست کسانی که برنده این بخت آزمایی و بلیط ها و اینا شدن، رقم بالا بردن، اکثریت قریب به اتفاقشون بدبخت شدن. این خیلی آمار در سطح جهان هم هستش که برخلاف اون تصوری که همه میرن بلیط میخرن که مثلا خوشبخت بشن، اولی کاری که کردن، حالا زنی اگه بوده شوهرش جدا شده از اون مرد بوده، رفته زن دیگه گرفته، خونه زندگی، پولای بالا برده هم در واقع باد میبره دیگه. اینی که همش خودش امتحانه دیگه، همش.
خیلی متشکرم. پس با توجه به این که هم به قول معروف خیر و شر تمام اینها یک میدانهایی هست که ما در طول زندگی داریم و آزمایش میشیم، چالش های ما هست، ببینیم که تاکتیک‌های خاصی برای به اصطلاح انجام این مواجه شدن با اینها وجود داره و آیا ببینیم قرآن اشاره‌ای به در این مورد کرده که به چه صورت یک همچین توفیق‌هایی رو میشه در ارتباط با شر و خیر کسب کرد.
بله، ما خب هم در برابر مشکلات قرار میگیریم، سختی ها، که این عنوانی که در دین براش تعیین کرده صبره. صبر یعنی مقاومت، یعنی پایداری. استفاده ای از شرایط خوب هم میگن شکر. شکر الله در فرهنگ ما به معنای یک تشکر از خدا یا امر زبانی تلقی کردن، ولی معنای اصلی شکر یعنی استفاده درست، استفاده بهینه، بهره برداری درست از نعمت خدا. چند بار در قرآن مثال زده، میگه به کشتی نگاه بکنید، به حرکت کشتی، منظور از کشتی البته کشتی های اون دورانه، 1400 سال پیشه که معمولا کشتی ها به نیروی باد حرکت میکردن. میگه کشتی به شما درس صبر و شکر میده. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. صبر پیوسته و شکر پیوسته. یعنی عمل کشتی دو تا پیام داره. یکی صبره. صبر یعنی در برابر طوفان ها کشتی در دریایی حرکت میکنه که دریا که همیشه آرام نیست، همیشه باد موافق که نیست، دائما ممکنه در ظرف نیم ساعت یه ساعت انقلاب جوی بشه، کشتی مواجه بشه با امواج کوه پیکر که در معرض شکستن کشتی و غرق ساکنینش قرار بگیره. پس اینی که چگونه زاویه برخوردش رو با باد تنظیم بکنه، اگه بادبانش کاملا مقابل باد قرار بگیره، این فشار میخواد کشتی رو بخوابونه دیگه. اینی که باید زاویه بادبانش رو تغییر بده، یا بادبانا رو باید بکشن پایین که هیچ نوع مقاومتی نکنه که فشار باد کشتی رو بخواد پس بزنه، یا هم باد مناسب هست، باد موافقه، بنابراین بادبان رو کاملا باز میکنه، زاویه برخوردش رو با باد درست تنظیم میکنه، کاملا جلو میره، یا باد از چپه یا از راسته. حتی باد مخالف هم اگه باشه با زاویه 22 درجه به صورت بیدویند میتونه جلو بره، زیگزاک. یعنی در هر شرایطی اگه زاویه برخورد انسان درست باشه میتونه استفاده بکنه، جلو بره. یعنی اگر یک کسی درست تشخیص بده شرایطو، برخوردش رو درست بکنه، هیچ وقت عقب نمیره. کما که کشتی های بادی هیچ وقت عقب نمیرن. حتی در این مسابقاتی که هنوزم هستش، کشتی های بادی تفریحی یا ورزشی، از دو طرف که دارن میان، باد از یه طرف میزنه ولی کشتی رو دو طرف داره میره، هیچ کدوم موتور هم ندارن دیگه. این انسانه که چگونه برخورد میکنه. در قرآن هست میگه ما همتون رو یه جوری امتحان میکنیم، ولی نبلون نکن. این با ادوات تأکید به کار رفته، حتماً بدون شک و تردید همه در معرض امتحان به شیئن، حالا یه چیزی من الخوف، خب بیشتر به معنای جنگه، که جنگ که در واقع همش نگرانی و ترس و وحشته، خود جنگ میدان امتحانه، چقدر دفاع میکنی. ولی جو یا گرسنگی، فقر، مشکلات، برشکست شدن، لیاف شدن و بیرون شدن از ادارات، و نقص من الانبال، دست دادن انبالتون، ولی انفس، جانها، عزیزان آدم ممکنه که در معرض مشکلات و مصیبت‌ها و مرگ و نیستی قرار بگیرن، و ثمرات، حتی ثمرات، حالا یکی کشاورزی میکنه، باد سرد بی موقعی میوزه، تگرگ مثلا بی موقعی هستش، خب محصولاتش از بین میره، یا در صنعت اگر هست قوانینی تصویب میشه محصولاتش رو دستش میمونه، میگه همه اینا در واقع عامل امتحان شماست. و بشر صابرین، بشارت بده به پایداران صابرین که وقتی که یه مصیبتی بهشون میرسه خودشون رو نمیبازن، برخوردشون اینه که انا لله و انا الیه راجعون، ما متعلق به خداییم، به اختیار خودمون نیومدیم و در یک مسیر تکاملی به سوی او داریم میریم، یعنی با مرگ پایان نمیپذیره. میگه درود خدا بر اینها باد که درک و فهمشون و برخوردشون با مصیبت ها این چنین درسته در واقع. یا در جای دیگه که میگه راجبه در واقع برخورد با اهل کتاب، با یهودی ها یا با مسیحی ها یا دیگران، میگه ما شما رو لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، هر کدومتون یه شریعتی، یه راه روشنی، یه فرمولی، راه حل و شیوه ای دارین به سمت خدا. راه ها که منتهی به یک مسیر فقط نمیشه، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه تون رو یه دست میکرد، یه خدا، یه پیامبر، یه کتاب، یه دین، ولی خدا نخواست اینطوری بکنه. یعنی قانون خدا، مشیت خدا این نیست که آدم ها مثل تولیدات کارخونه‌ای یه جور فکر کنن، یه فکر و یه فرهنگ. استعدادا فرق میکنه، شرایط تاریخی، جغرافیایی فرق میکنه، بنابراین کاملا متنوع. میگه حالا به جایی که تو سر کله هم بزنید، با هم رقابت داشته باشید، فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب با هم مسابقه بذارید، یعنی در میدان علم، معرفت، کمال، هنر، صنعت، دانشگاهاتون، شهرسازیاتون. بین انگوش میگه روی اختلافات نذارین، روی وحدت، چیزایی که شما رو با هم یکی میکنه متوجه بشین. میگه توی مسابقه خیر با هم رقابت بکنین به سوی خط پایان ارزش‌های خدایی، الله مرجعکم، محل رجوعتون به سوی او هستش. از این اشارات در واقع فراوان هستش. یه جای دیگه هم در اختلاف با اهل کتاب میگه، میگه که ما همتون رو داریم امتحان میکنیم، لتبلغن فی اموالکم و انفسکم، میگه ولتسعون، حتما خواهید شنید از کسانی که با شما هم دین نیستن یا اصلا اعتقادی به خدا و دین ندارن، ازن کثیرا، اذیت ها، زخم زبان های بسیار بدی خواهید شنید، ولی انتس برو، ولی اگر تحمل کنید، دندون و جگر بذارید، صبر کنید و تتقو، تقوا داشته باشید، یعنی سلف کنترل، خودتون رو مهار کنید، میگه این دلالت بر این میکنه که عزم و اراده دارید. پس همه اینا امتحانات انسان در میدان صبر دیگه. سختی ها حالا در رابطه با کسانی که مثلا اندیشه شون با ما مقایره یا در واقع هم فکر هستن، اینا همش میشه انواع آزمایش هایی که انسان در زندگی
بله.
خودش داره.
اتفاقا میخواستم سوال بعدی که خدمتتون مطرح کنم همین مسئله دامنه این ابتلا هست، که این ابتلا عملا با مخالفین و دشمنان که به اصطلاح اینها رو تحت عنوان دیگراندیشان خطاب بله. میکنن، به هماندیشان خودی ها هم میرسد. یعنی آیا سوال اینه، آیا این دامنه به اونها هم میرسه و مسئله رو از دید و اصطلاح جریان ابتلا رو از دید برونی و درونی و برونی نگاش بکنیم، خودی و غیر خودی نگاش بکنیم؟
بله. خب یک میدان ساخته شدن و رشد و کمال شخصیتی پیدا کردن در رابطه با رقباست، رقبای فکری، دینی، اعتقادی یا اصلا به طور کلی کسانی که اصلا چنین باوری ندارن. یه میدان دیگه در همباورانه توی جامعه. این همه اختلافاتی که در طول تاریخ بوده، فرض کنید مارکسیستا با هم دیگه داشتن، صدها فرقه‌ای که خوب بودن به جون هم افتادن، مسیحیت در طول تاریخ چقدر جنگ‌های درونی بوده، چقدر کاتولیک‌ها نمی‌دونن پروتستان‌ها از هم دیگه کشتن، قتل عام‌های شده شهرهای مختلف، صدها فرقه بوده تو خود مسلمان‌ها، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چقدر این تفاوت‌ها بوده و اتفاقاً دشمنی‌ها و منازعات که بین هم فکرها هست خیلی بیشتره تا بین اونا و بین غیر خود اونها. یعنی دشمنی‌هایی که بین فرقه های مسلمان با هم دیگه بوده، حالا جنگ شیعه و سنی یا انواع اقسامش، بیش از یک کسی است که اصلا چنین اعتقادی نداره، یا اونچه که بین فرقه های مسیحیت با هم دیگه بوده یا یهود، یا بین فرض کنید کسانی که اندیشه یا ایدئولوژی مارکسیسم مثلا داشتن. بنابراین خود این هم یه میدان ابتلاست که کسانی که ظاهراً با هم هم فکر هستن، هم باور هستن، ولی از اونجایی که باور یه مسئله است، پست و مقام و موقعیت‌های سیاسی اجتماعی یه مسئله دیگه. الان اون اتفاقی که فرض کنید در جمهوری اسلامی افتاده، از ابتدا خب اوائل که نیروهای چپ رو حذف کردن، بعد ملی‌گرا رو گفتن خب شما نیستین، دگراندیشین، بعد نمیدونن گروه‌های مختلف، تمام که نشده 30 و خورده ای ساله که همین جوری هی ریزشه، هی تصفیه از درونه دیگه. بابا اینا که دیگه خودی و غیر خودی نداره، همه اونا که به ولایت فقیه و انقلاب اسلامی اعتقاد داشتن، جناح راست یا چپ، اصلاح طلبا، مگه غیر از این بوده که همه چیزا رو قبول داشتن دیگه؟ همه گروه حذف شده، حالا در درون اومده باز این قسمتی که حالا دیگه با حذف اصلاح طلبا در واقع یه پارچه شدن، بین اونها هم دیگه نمیدونم اصولگراها با هزار جور عنوان و اسم دائما داره زده میشه، تا قیام قیامت هم ادامه داشته باشه تمام نمیشه.
بله.
وقتی که قدرت و سلطه و برتری باشه، این نردبان قدرت که تمام نمیشه، این منیت هاست در واقع نردبان قدرت. فکر میکنن حالا یه تعدادی انداختن پایین تمام میشه، خب دیگرانم میان بالا، دیگرانم بلدن اونطوری که شما رفتین بالا. بنابراین دائما این تغییرات و هستش. یه تعبیری قرآن کرده میگه که لا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسن، مثل اون زن اونا که ریس بافی میکردن در قدیم، معمولا نخی با هم میتابیدن، مثلا حالا پشمی یا پنبهی، معمولا در نخریسی این الیافی که در جهات مختلفه سعی میکنن اینا با هم یک سو بشن، پیوند بخورن، تبدیل به نخ میشه. نخ رو هم حالا به صورت کامبا خانم ها درست میکنن، یک کامبایی میبافن و تبدیل به یه جاکتی پولی داری میشه مثلا میپوشن. میگه که یک کاری که زمان برده، هزاران گره روی هم خورده، حالا تبدیل به یک لباسی شده، یک چیزی که پوشیدین برای که گرم بشین، اینو میتونین سریع با کشیدن یه نخ همه‌شو باز بکنید. میگه مثل اون زنی نباشید که اون چه بافته بود پنبه کرد. یه مثال در واقع که چقدر درک و فهمش برای ما ساده است. میگه چگونه شما این کارو میکنید؟ میگه تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اون فداکاری ها، ایثار ها، مبارزاتی که کردید در راه حق، در راه وطنتون، خود این وسیله رقابت شده برای اینکه پست و مقام بالاتری به دست بیارید. میگه انما یبلوکم الله، بدونه که در معرض امتحان هستید. این همه کارهایی که به اسم و عنوان و نیت خدایی کردید، حالا دکان دنیای شما شده، میخوان سلطه و برتری بر بقیه پیدا کنید. بنابراین حتی رقابت‌های داخلی درونی یه حزب، یه گروه همفکر، که این همه در طول تاریخ میبینیم به کشتارهای درونی کشیده شده. چرا؟ تو همه گروه ها، حتی مثلا گروه های چریکی، اون اتفاقی که قبل از مثلا انقلاب افتاد در درون اون سازمان های مسلح، دانشگاه شریف و به نام مجید شریف واقفی ساختن دیگه، خب اونا که دیگه چریک بودن، اینا که دیگه جان و مال همه چیشون رو باخته بودن، چطور توی یه سازمان در واقع سیاسی زیرزمینی که همه جانشون رو گذاشتن، آدم انتظار داره که همه خالص و مخلص برای اون ایدئولوژی باشن، چطور یه ایده رو میان میکشن، جنازه شون هم بعد آتیش میزنن؟ و برای اینکه یه اختلاف درونی پیدا میشه. ببینید حتی تو این مراحل که دیگه یه عده‌ای میخوان جانشون رو در راه خلق متا بدن، میبینیم که رقابت‌های درونی به کجا میکشه که همسنگر خودش رو در یه خانه تیمی هم حتی میکشه و بعد خاکستر میکنه در واقع. اینا پس نشون میده که چقدر زمینهای امتحان و ابتلا گسترده است برای آدمی.
بله خیلی متشکر. این امتحان و ابتلا که واقعا کمک میکنه به رشد انسان ها، انسان های معمولی، خب این یه چیز مشخصی هست. حالا آیا انسان های دیگری هستند که به اصطلاح جا افتاده باشند، فکر میکنن که به اصطلاح دیگر امتحان و ابتلایی وجود نداره برای آنها چون اونها از مرحله امتحان های معمولی گذشتن؟ قاعدتا نباده، یعنی انسان ها در هر مرحله به هر جایی که رسیده باشن قاعدتا امتحان و ابتلایی وجود داره. خواستم نظر شما رو در این مورد ببینم.
امتحان که تا پایان هم تمام نمیشه، تا موقعی که آدم نفس میکشه داره تلاش میکنه، چون امتحان برای شناختن که نیست. من اول عرض کردم که خدا که امتحان نمیکنه که بفهمه، امتحان یعنی زمینه رشد و کمال آدم. تا موقعی که آدم زنده است در میدان زندگی داره رشد میکنه، ابتلا وجود داره. اتفاقا هر چی انسان برتر باشه، به رشد و کمال بیشتری رسیده باشه، امتحانات و ابتلاعاتش هم گسترده میشه. در قرآن شخصیت ابراهیم رو، حدود نام ابراهیم 69 بار در قرآن اومده، در 25 سوره ماجراهای ابراهیم رو بیان کرده. شاید بدون اغراق بشه گفت که شخصیت برتر در واقع انسان الگو و نمونه قرآن ابراهیمه. در هر سوره‌ای که نام ابراهیم مطرح شده او رو به عنوان نمونه و الگو مطرح کرده. در قرآن اومده که ما انواع امتحانا رو کردیم. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، انواع آزمایشات رو این انسان داد. فاتمهن، همه رو با موفقیت با سربلندی از عهده‌اش برآمد. بعد میگه خداوند گفت انی جاعل و کل الناس اماما. امام یعنی نمونه، مدل، رول مدل به اصطلاح، الگو. تو دیگه شدی سمبل همه انسان ها. خب پس یک کسی مثل ابراهیم که امروز مورد افتخار پیروان ادیان توحیدی هست، هم یهودی ها به او افتخار میکنن، هم مسیحی ها، هم مسلمان ها، قرآن میگه سخت ترین ابتلاعات او گذروند. از موقع که نوجوانی بود و این افکار و اندیشه هایی که در اون دوران بودن، یه دی ستاره میپرستیدن، ماه میپرستیدن، خورشید میپرستیدن، یعنی در این چالش فکری قرار گرفت، همه اینا رو تجزیه تحلیل کرد، کنار زد، متوجه یه کسی که همه اینا رو ساخته، ماه و خورشید و همه یه کهکشان ها رو ساخته، متوجه اون میشه. بعد اکتفای به این نمیکنه، با اینکه نوجوان با پدرش بحث میکنه، البته با زبان ادب و منطق، او تردش میکنه، میگه برو گم شو، دور شو از من، وحجرنی ملیان. با همشهریاش، با مردم کوچه بازار بحث میکنه، درگیر میشه، انتقاد میکنه، حتی میره تو بتخانه، خب اون بت ها رو میشکنه، اون بت بزرگ رو که میخواد مردم رو در برابر اون سوال قرار بده. خب او رو میگیرنش، به آتش میندازنش، اینا همش امتحانه دیگه. بعد حالا از اونجا به سلامت نجات پیدا میکنه، بعد به حال از اون شهر و دیار میره. حالا تو زمان ما هر کسی میتونه هر جا دلش خواست کار پیدا کرد، به خصوصش کشورهای غربی که این امکانات بیشتره، دائما موو میکنن، میگن هر کسی در امریکا در عمرش حداقل به طور متوسط 4 بار موو کرده، یعنی یه خونه نمیمونه. ولی قدیم که اینطوری نبود، نسلن در نسل توی قبیله توی شهری بودن، امکان نداشت، امنیت نبود، کار نبود، تولید نبود، کجا میخواد بره؟ هیچ جا کسی رو ساپورت نمیکردن دیگه. ابراهیم تو اون شرایط، اونم از سرزمین بابل حرکت میکنه، میره مثلا حالا در قلب عربستان، اونجا مثلا یه پایگاهی، یه مدرسه و یه کانون تولیدی بسازه. آخرش هم اون امتحان سختی که خدا حالا میخواد ببینه این چقدر دلبستگی، وابستگی مثلا به اون عزیزتر از جانش داره. یعنی تمام عمرش همش انتخابه، در مواجهه با انتخابات قرار گرفتنه. این سراسر میگه او رو امتحانش میکردیم و همه انبیا همینطور هستن، یعنی بیش از همه اونا مبتلا شدن، گرفتار شدن. بنابراین این یه قانون عامه، استثنایی نداره.
خیلی متشکر. در ارتباط با مسئله جنگ و جهاد، قاعدت جهاد به معنی اصلش در قرآن که شاید قبلها در برنامه دیگری صحبتش رو کردیم، اینها قاعدتا میدان به اصطلاح امتحان هستند. ممکنه سوال بر بیاد که خب جنگ که همش به اصطلاح زد و خورده و کشتن هست و خرابی ایجاد میکنه، چطور میتونه سازندگی ایجاد کنه؟ اون استعدادها رو که وجود داره اجازه بده که به توفیق پیدا بکنه به اصطلاح آنچه که باید برسه. میخواستم ببینم نظر شما در این مورد هم اگه چند دقیقی هست در ارتباط با این سوال بتونیم مطرح بکنیم.
ببینید، یه وقت هست که جنگ به نیت گسترش سرزمین و قلمرو به نفوذ هست، توسعه است در واقع. اینا همه جنگ‌های تجاوزیه یا برای در واقع به قول بعد از انقلاب خودمون صدور انقلاب، مثلا تغییر دادن اندیشه و فکر دیگران به زور نظامی و ارتش و مثلا حمله کردن. اینا همه مردوده، اینا هیچ کدوم پایه دینی نداره. هیچ جا در قرآن هم چنین چیزایی رو قبول نکرده. مثلا میگه جنگ مجاز نیست. قرآن میگه اذن للذین یقاتلون. جنگ فقط اجازه داده میشه به کسانی که مورد حمله قرار گرفتن. یقاتلون اسم مفعوله، یعنی قتال با اونها آغاز شده. میگه چرا؟ برای اینکه انهم ظلمو، مورد ظلم قرار گرفتن. هیچ جا نیستش که جنگ برای صدور اسلام، برای نمیدونم صدور انقلاب، برای تغییر وضعیت همسایگان. من اینا رو که میگم معیار قرآنی منظور منه، ولی عملا مسلمان ها هم مثل پیروان بقیه مذاهب رو اون خصلت بشری جنگ کردن. اعراب مسلمان هم برخلاف قرآن حمله کردن، حالا چه ایران چه جای دیگه. بسیاری ظلم و ستم هم شده، بسیاری از ایرانی هم کشته شدن، اسیر شدن، مجروح شدن، برده گرفته شدن، چه زنها چه دخترها ایرانی را به عنوان اسیر بردن. اینا همه اون خصلت های به حال تاریخی و دامنه داره عربه. هیچ ربطی هم به قرآن، به اسلام نداره. هیچ جای قرآن چنین چیزی نیست که شما برای تغییر عقیده دیگران حمله به دیگران دارید. زمان حضرت علی هم همه اینا تعطیل شد. شما نمیبینید در اون دوران چنین کشورگشایی شده باشه. این خصلت هایی که قرن ها داشتن و ادامه دادن، رفتن این بر اون ور. توده های مردم هم در واقع فریب این شعارها رو خوردن و کشیده شدن، رفتن اسلام و از اون طرف تا قلب اروپا هم تا گل فرانسه بردن. و بعد هم که در دوران امپراتوری عثمانی و اینها اون کشورگشایی ها بوده، یا تا ایران هم تا یکی دو قرن بعد همینطور اینا ادامه داشته دیگه، دوران بنی امیه یا بنی عباس. اینا ربطی به دین نداره، اینا خصلت‌های بشریست که به حساب دین نمیشه گذاشت. دین رو باید از اون مانیفستش، کتاب اصلیش دید که آیا چنین چیزی توصیه شده یا نه. ولی در هر حال خود دفاع از موجودیت، بالاخره ما تو بهشت که زندگی نمی‌کنیم، ما در جمع انسان‌ها هستیم. از ابتدای تاریخ هم همواره اینطوری بوده. اینطور نیست که آدم بگه من سعی میکنم کاری به کار کسی نداشته باشم. ما ملتی هستیم که اهل صلح و صفا هستیم و کاری به کار کسی نداریم، کسی هم کاری به ما نداره. نه، دنیا اینطوری نیست. قانون جنگله دیگه. قوی سعی میکنه که به هر حال تحمیل بکنه خودشو دیگه، مگر اینکه آدم قوی بشه. قوی بشه میتونه به کسی کار نداشته باشه. حالا قوی در اقتصادش بشه، در علمش بشه. امروز خب ما میبینیم آلمان و یا ژاپن شکست خورده جنگ دوم بودن، ولی قوی شدن. ارتش نداشتن ولی شکست دادن غرب و در علم خودشون، در آمار اختراعاتشون، اکتشافاتشون خب قد علم کردن. دعوایی به اون معنای نظامی تو دنیای امروز که در گذشته بوده به اون شدت و وسعت نیست، ولی رقابت ها سر چیزای دیگه است. بنابراین خود جنگ هم اگر جنگ حقی باشه، دفاع از موجودیت باشه، خب اینم ابتلاست و باعث رشد و کمال انسان هم میشه، در اینم تردید نیست.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. چند دقیقه رو که فرصت داریم شاید بد نباشه اشاره هم بکنیم به توصیه‌هایی که هست برای جنبه‌های فردی داره، خانوادگی و اجتماعی داره، برای کل طبقه به اصطلاح جامعه فعلیمون، حالا از به اصطلاح محصلین و دانشجویان گرفته تا اونهای کارمندان و اونهایی که به اصطلاح مستر کار هستن، چه ریکامندیشن هایی رو فکر میکنید، چه نکاتی از شما اشاره کردید به مسئله صبر و شکر در این ارتباط. حالا میخوام ببینم کلن در این خاتمه در خلاصه چه نکاتی رو میتونیم به اصطلاح هایلایت به قول معروف بکنیم که به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره.
بله، من عرض کردم که ما شرایط یک نواختی نداریم. اشاره که به اون حرکت کشتی کردم، کشتی های بادبانی در قدیم، مهم اینه که آدم از امکانات موجود چگونه استفاده میکنه، چقدر در برابر سختی ها میتونه شکر بکنه، بهره ازشون ببره، چطور میتونه در برابر سختی ها مقاومت بکنه. یه جایی داستانی رجا میخوندم، نوشته بود یک مادری این بچهش در واقع میدوه میره خودش رو در یک مثلا رودخانه شیرجه میره و میخواسته تفریح بکنه، شنا بکنه. مادر از دور میبینه که همینطور که بچهش شیرجه میره تو رودخانه، یه تمساحی هم حرکت میکنه به سمت این مادر میاد. مادره با وحشت یه مرتبه میدوه به سمت این بچهش که این بچه رو بگیره، میره دست بچه رو میگیره، پای بچه هم تو دهان تمساح رفته، همینجوری جیغ میزده، تمساح میکشیده به این مادر. مادرم که جیغ میزنه، یه نفر اونجا روستایی رد میشده، با چنگک میاد میزنه به این تمساح و این تمساح مجبور میشه که رها کنه بچه رو. خب این بچه پاش خیلی مجروح شده بوده، آثار دندان، هم مدتی 2 ماهی در بیمارستان بود. و بعد نوشته بود که این بچه وقتی که به هر حال باش مصاحبه کردن، این جای پنجه های مثلا مادرش هم که با دست گرفته بود، زخمایی که ناخونهای مادر رو دستش کشیده شده بود و اون چه که مثلا تمساح رو پاش، میگه که اینها برای من یه یادگاری خوبی است. یعنی بعضی وقتا اون مهر و محبت مادری باعث نجات میشه، گرچه آثار ناخون هم زخمهای مونده. و این نتیجه چیز رو گرفته بود که بعضی وقتا خطرات تو زندگی وجود داره که برای نجات از اونها در واقع خدای فتنه های مشکلاتی ابتلایی به وجود میاره. درسته تو یک چیزی میگیری، ولی اونها یه آثار زیبایی است که این باعث شده که تو به دهان اون تمساح ها در واقع نیفتی. یعنی مهم این برخورد ها و این مشکلاتی است که تو زندگی پیش میاد برای آدم. ممکنه که یه سختی و درد و رنج هم بکشه، ولی خود اون ساخته میشه، باعث نجاتش میشه.
درست. آقای بازرگان، در جنبه های اجتماعی بعضی اوقات هست که فرد با اعمالش فدا میکنه به اصطلاح منافع یک جامعه رو. یعنی امتحان هم بعضی اوقات در این زمینه اتفاق میفته که شما به عنوان یک فرد خودت رو فدا میکنید برای اینکه جامعه به یه مرحله دیگری برسه، از یک ظلمی رو که داره به یه عدالتی برسه. یعنی افراد اینطور هستن که افرادی که شایستگی رو دارن که واقعا میتونن اون امتحان رو پس کنن، ممکنه فدا هم بشن در این راه، ولی عملا کارهایی رو که انجام دادن، امتحانهایی رو که با موفقیت پس کردن، اونها باعث میشه که جامعه رشد پیدا بکنه.
دیگه بله، توی مجموعه هستیم در واقع، عمل کرد و مکتسبات همه روی هم دیگه تأثیر میذاره دیگه. حالا اگر مسئله رو در زندگی دنیا فقط خلاصه بکنیم، خب این سوال همیشه پیش میاد، هیچ وقت هم قابل اثبات نیست که آخه به چه دلیل یک کسی باید از راحت و رفاهش بگذره، خرج بکنه برای دیگری، حتی اگر نیازی بود جانش رو باید بده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نسل بعد مثلا به آزادی برسه، به رفاه برسه. درسته همه این کار رو در واقع کما بیش تقدیس میکنن، تایید میکنن، ولی از نظر منطقی قابل اثبات نیست. آقا به چه دلیل یه نسلی یا یه شخصی پیش خودش میگه آقا من بمیرم و بین برم برای که دیگران راحت باشن، پس من چی؟ پاسخ منطقی نمیشه داد، مگر اینکه نگاهمون فراتر از این دو روزه دنیا باشه، که در یه نگاه فراتر که هر چه که بکاری در واقع نتیجه و محصولش رو به دست میاری قابل توجیه میشه، که این سیستم تمام که نمیشه با مرگ من. در یک دید جهانی با یک به اصطلاح جهان بینی توحیدی و ابدی است که منطقی میتونه جلوه پیدا بکنه. به هر حال مهم اینه که آدم این دید فراگیر رو داشته باشه، در این صورت دیگه از درد و رنجام گله نمی کنه. این تعبیر در مثنوی مولوی هست، میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد با تمام وجود. من عاشق هر دو حالتم، خدا عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. این دوتا با هم تضاد دارن، نمیشدم هر دو رو دوست داشته باشه. یا در جای دیگه میگه بله تو میخوای منو غرقم بکنی، بکن، غرق در واقع مشکلات، در واقع هر زمانم غرقه میکن، من خوشم، حتی غرقم بکنی، حکم تو جان است چون جان میکشم. یعنی در واقع اگر قرار مشیت تو حکم تو این هست، من مثل جان دوست دارم، اگر مشکلاتم هست تحمل میکنم. یعنی بسیاری از کسانی که به این شناخت و به این آشنایی و بصیرت و عرفان رسیدن، جهان رو با تمایلات خودشون تفسیر نمیکنن که من اونچه که میپسندم دوست دارم الزاما خوبه، خوبی اینه که من در راحت و رفاه باشم. از یه نگاه بالاتر چون رشد و کمال و تربیت رو میبینن تسلیم میشن، میگن خدایا مصیبت و درد و رنجتم چون تو همش خیره. آنچه که میبینی مثل معلمیست که اگر سخت میگیره، اگر امتحان میکنه، دشمنه اون شاگرده که نیست، میخواد رشدشون بده. این درست نیست که شاگرد معلمی رو دوست داشته باشه که هیچ وقت تمرین نمیده، مشق نمیده، درس نمیپرسه، میگه آقا هر جوری دلتون میخواد خوش باشید، راحت باشید. ولی اگر این اشراف و این آگاهی رو آدم داشته باشه که مهر و محبت معلم یا مدرسه اگرم سختی هست به نفع اونه، در اون نگاه فراتر همه مشکلات و مصیبت ها رو هم خیر و رحمتی میبینه که عاشق در واقع هر دو حالته. فقط از دعایی هست از امام زین العابدین، میگه خدای نمیدونم من تو رو کی بیشتر شکر بکنم، موقع که یه نعمتی به من میدی یا یه نعمتی رو از من میگیری. میگه هرچی فکر میکنم میبینم اون موقعی که از من یه نعمتی رو میگیری مثل این که بیشتر به من توجه داری. به قول مرد میگه اگر بار دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. همین یک نوع توجه، یک نوع عنایته که اون شخص متوجه یک عنایت خاصی به خودش میشه.
خیلی متشکر از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید، تشکر میکنیم، امیدواریم بار دیگر در فرصت دیگر شما رو ببینیم و برنامه ای رو که مورد توجه شما باشه خدمتون عرض کنیم. آقای بازرگان خیلی متشکر از توضیحات شما.
متشکر از همه بینندگان و طرح کنندگان سوالات. موفق باشید.
خدا نگهدار شما.